روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شماییم. دعوت میکنم شنونده برنامه راه ابریشم باشید به مدت 23 دقیقه از رادیو اقتصاد موج FM.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، درود بر همه شما همراهان برنامه راه ابریشم. اگه بار اولیه که موجتون روی FM 98 و دارید رادیو اقتصاد رو گوش میدید، این برنامه راه ابریشمه که تقدیم شما میشه با هدف توسعه ظرفیت‌های صادراتی کشور. هر بار نگاهی خواهیم داشت به توسعه صادرات در حوزه‌های مختلف، چه کالاها، چه کشورهایی که مقصد صادراتی ما هستند. آیا آشنا هستیم با ظرفیت‌های صنایع لبنی؟ آیا می‌دونیم چه کشورهایی متقاضی صنایع لبنی ایران هستند؟ اینکه مرتب مسئولان، تولید کنندگان، صادر کنندگان درباره بازار هدف صحبت میکنند. شناسایی بازار هدف یعنی چی؟ بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی یعنی چی؟ این سومین برنامه است که در حوزه صادرات صنایع لبنی ایران تقدیم شما میشه. از شما میپرسیم چه کشورهایی متقاضی صنایع لبنی ایران هستند؟ چه نوع صنایع لبنی رو بیشتر میپسندن؟ شما که تولید کننده هستید، صادر کننده هستید، با توجه به تجربیاتتون به ما جواب بدید. آیا بازار هدفتون رو میشناسید؟ 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ما. برنامه راه ابریشم رو از رادیو اقتصاد میشنوید. نگاه امروز ما به صادرات صنایع لبنی هست به کشورهای مختلف. میخوایم ببینیم چه کشورهای متقاضی صنایع لبنی ایران هستن، چه نوع صنایع لبنی. آیا ما بازار هدفمون رو میشناسیم؟ آقای مهندس امیرحسین سفری، مدیر عامل یک شرکت صنایع لبنی و عضو انجمن صنایع لبنی ایران، مهمان برنامه ما هستن. آقای مهندس سلام.
سلام،
خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
خب آقای مهندس، شما خودتون صادر کنندید، اول به ما بگید که چه کشورهایی میان صنایع لبنی شما رو میخرن ازتون؟
ببینید، اگه به آمار صادرات سالهای اخیر نگاه کنیم، کشورهای مختلفی محصولات مختلفی رو از ما در حوزه لبنیات خرید میکنن. خب ما بزرگترین مقصد صادراتیمون کشور عراق هست، به خاطر هم مرزهای زیادی که با هم داریم، به خاطر نزدیکی فرهنگایی که با هم داریم، منظور هم همون فرهنگ حتی مصرف لبنیات هم هست، و به هر صورت زیرساختهایی که اونجا شرکت‌های ایرانی رفتن از روز اول تو بازار ایجاد کردن و به هر حال اینا هست. ولی خب کشورهای دیگری هم هستن که به هر حال از ما یک سری کالاهای میخرن که کاملا متفاوته. مثلا ما توی چند سال گذشته شرکت‌های ایرانی توی روسیه دنبال یه سری بازارها بودن و تونستن مثلا برای محصولاتی مثل خامه، مثل یک سری پنیرها و یک سری به هر حال محصولاتی که مخصوص عرضه در اون کشور هست رفتن بازار پیدا کنن. همچنین ما داشتیم شرکت هایی که به هر حال حتی صادراتی به صورت محدود انجام دادن به آمریکا، به ژاپن، به کشورهای به قول معروف هستن. ولی به هر حال چون لبنیات بخش عمده فراورده هاش تاریخ مصرف کوتاهی داره و مثلا دیگه ماکسیموم یه ماه دو ماه مثلا اینا هستن و فراورده هایی مثل ماست، مثل دوغ، مثل خامه و در توی محصولات منظورم تازه یا فرش هست، خب قطعا ما خیلی مثلا برای راه‌های دور نمیتونیم صادرات انجام بدیم، چون به هر حال هزینه های حمل و نقل هوایی که گرونه، هزینه های حمل و نقل نسبت به ارزش محصول عرض میکنم گرونه و به هر حال و معمولا بیشتر ما فعالان صادرات کشورمون در حوزه های همسایگان خودمون هست و به هر حال مسائل تحریمی هم خب شما خودتون در نظر بگیرید در توسعه صادرات کشور ما تأثیر داره، قطعا تو صنعت ما هم بی تأثیر نبوده. به خاطر این ما مقاصد صادراتیمون کشورهای حوزه خلیج فارس هستن، کشورهای شمال قول معروف دریای خزر هستن و کشور عراق، اینها به صورت عمده و به هر حال یک سری بازارهایی که حالا اصطلاحاً به صورت خیلی محدود ما توشون ورود کردیم، ما داشتیم شرکت‌های ایرانی که به امریکا صادر کردن، به ژاپن صادر کردن، اما به طور محدود.
بله خب آقای مهندس سفری، ما امروز داریم دنبال کشورهای متقاضی صنایع لبنی میگردیم که حالا شما یه مقدمه رو اشاره کردیم. میخوام ببینم که اگر یه روز مثلا کشوری مثل کشور عراق که ما تو بخش اول برنامه‌مونم صحبت کردیم اشاره به این داشتیم که مثلا میان میگن که یه سری از صنایع لبنی رو ما خودمون داریم تولید میکنیم، واردات دیگه نباید صورت بگیره، یا اگر بخواد صورت بگیره تعرفه‌اش خیلی بالاست، برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ما صرفه اقتصادی نداره که بیان همچین کاری بکنن. تجاربی از سایر کشورها تو این زمینه هست برای ما بگید؟
بله قطعا. ببینید معمولا هر بازار صادراتی وقتی که شرکت‌ها ورود میکنن بعد از یه فاصله‌ای خود اون کشور مقصد هم یواش یواش به این فکر میفته که بتونه اونها رو تولید کنه.
درست.
و به هر حال خودتونم میدونید تولید ملی توی تمام دنیا تمام کشورها به عنوان یک افتخار، به عنوان یک ارزش، به عنوان یک عامل بسیار مؤثر تو اقتصاد ازش یاد میشه. پس همه کشورها و حالا حکومت‌ها دنبال این داستان هستن. ببینید ما تجربه‌های زیادی داریم تو این حوزه‌ها، چون بازار صادرات یک بازار بین‌المللی قواعدی داره و شرکت‌هایی که میرن تو این بازارها وارد میشن اگر نگاه بلند مدت داشته باشن و بخوان تو اون بازار حضورشون رو حفظ کنن و سهمشون رو نگه دارن، باید تو استراتژیایی که تدوین میکنن همون چه کوتاه مدت چه بلند مدت همه این مسائل رو ببینن. ببینید ما خب خود کشور خودمون اول مثال بزنیم، ما خودمون در دهه 60 وارد کننده لبنیات بودیم.
بله
و همه به هر حال ماها حالا خودمون خاطرمون هست و خیلی به هر حال حالا غیر از نسل جوان امروزمون که یادشون ممکنه نباشه، اکثرا پنیر دانمارکی و پنیر بلغاری رو همه یادشونه.
بله،
اینا
بله،
یک چیزهایی
بله.
بود که وارد میشد.
درسته.
همین امروز ما کشورمون وارد کننده کره هست.
درسته.
و ما داریم کره وارد میکنیم از کشورهای اروپایی و استرالیا و به قول معروف که تولید عمدهشون کره هست. خب ببینید ما یک روزی ما به یه ظرفیتی رسیدیم، اومدیم ممنوع کردیم صادراتو. حالا اونهایی که تو بازار ما وجود داشتن یا موندن یا به هر حال بازار از دست دادن، اون دیگه برمیگرده به اون کشورها و اون به قول معروف استراتژی ها و برنامه‌ای که داشتن. معمولا شرکت هایی که میان و توی بازاری میرن به راحتی بازار رو از دست نمیدن و برای اینجور مواقعی هم پلنهایی که میریزن اینه که میان با مشارکت اون تجار یا اون کشور به هر حال مقصد صادراتی واحدهایی رو احداث میکنن ولو کوچکتر که بتونن تو داخل اون کشور تولید کنن و اون سهم بازارشون رو حفظ کنن و برندشون رو که به هر حال اونجا جایگاه پیدا کرده و ساخته شده رو به راحتی با یه دونه مثلا قانونی که یک شبه تصویب میشه و میگن دیگه از این تاریخ واردات ممنوع باشه نمیان به راحتی از دست بدن. ما داشتیم، ما حتی یک سری الان ما خودمون همین امروز هم یک سری شرکت های مثلا فرانسوی هستن که اینا یک سری محصولات لبنی تو ایران تولید میکردن، قدیم این محصولات وارد میشده، امروز آوردن داخل کشور ما دارن تولید میکنن و سرمایه گذاری کردن، با همون برند بین المللیشون یا همون برند فرانسویشون هم دارن اینجا تولید میکنن و میفروشن. خب این نشون میده که اینها اومدن تو کشور ما این کارو میکنن. امروز کشور عراق از یک سال گذشته اومده محدودیت گذاشته روی واردات یه سری کالاها و ممنوعیت گذاشته روی واردات یه سری دیگه. خب شرکت های ایرانی حدود تقریبا 40-45% سهم بازار عراقو توی حوزه لبنیات داشتن توی 40 مثلا سالیان گذشته. خب اینو ما نمیتونیم یه شب دستش بدیم، نبایدم این کارو بکنیم. به هر حال یک بازاری که رفتیم زحمت کشیدیم ساختیم. خب الان اکثر شرکت های که سهم خوبی دارن رفتن و درون اون کشور دارن کارخونه زدن یا دارن تولید میکنن یا شریک شدن با طرف های تجاریشون و تولید اون محصولات رو بردن اونجا دارن انجام میدن.
درست.
خب اینا یکی از راه هاست. یکی از راه های دیگه اینه که به هر حال شما باید بتونین از قبل پیش بینی کنین تو بخش های تحقیق و توسعه شرکت ها و محصولاتی رو ارائه کنید که از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ کیفی یه مقدار ارتقا یافته تر باشه. چون به هر حال وقتی که یه سری کشورها شروع میکنن و میخوان صنایعشون رو توسعه بدن، قطعا اونا میرن از بیس شروع میکنن. ما دیگه تو بیس نیستیم، ما باید محصولات بیس رو ببریم اونجا تولید کنیم، محصولاتی که به هر حال تکنولوژی پیشرفته‌ای داره و به راحتی برای اون کشور مقصد سرمایه گذاری و راه اندازیش امکان پذیر نیست و همینجا تولید کنیم و صادر کنیم. قطعا اون کشوری هم که مقصد صادراتی ماست چیزی که خودش داره رو ممنوع میکنه، چیزی که نداره رو ممنوع نمیکنه. پس ما باید روی اون به قول معروف نوآوری و ایجاد تنوع توی تولیدمون بخشای تحقیق و توسعه و بازاریابی شرکت ها فعال باشن، بتونن همیشه یک محصول جدیدی رو کنن که اینو همیشه استمرار ببخشن که از او بازار به قول معروف دستشون کوتاه نشه به خاطر اعمال قوانین و یا به هر حال محدودیت هایی که ایجاد میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. شنوندگان محترم همچنان همراه ما باشید، راه ابریشم رو میشنوید.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص الگوهای فرهنگی و نقشش در توسعه صادرات صحبت خواهیم کرد که آقای دکتر مهدی تیموری مشاور و مدرس کسب و کار در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه می کنند. با هم بشنویم.
فرهنگ به عنوان زیربنایی ترین عامل اثرگذار در هر جغرافیا و در هر در واقع جمعیت انسانی با شاخص‌هایی مثل ارزش‌های اون جامعه، طرز فکر اون جامعه، زبان، قوانین و مقررات، تحصیلات افراد، مذهب و و و درگیر هستش یا منشأ می‌گیره. و باید بپذیریم افراد یک جامعه برای اتخاذ هر تصمیمی در هر حوزه‌ای المان‌ها و شاخص‌های فرهنگی رو در نظر می‌گیرند یا حتی خودآگاه یا ناخودآگاه باید گفت الگوهای فرهنگی بر اتخاذ تمامی تصمیم‌های افراد اثرگذار خواهد بود. حالا اگر به مقوله صادرات به عنوان شناسایی یک بازار هدف در یک جغرافیایی خارج از جغرافیای مبدأ نگاه بکنیم که قرار ما یک خدمت یا کالایی رو عرضه بکنیم و آن سو قرار یک انسان یا یک جامعه انسانی متقاضی این در واقع کالای خدمات ما باشند، برای اینکه اون کالای خدمات ما رو انتخاب بکنن در جزئی ترین موضوعات، یعنی در نحوه تهیه، بسته‌بندی، ارسال، مکاتبات، مکالمات، نوع قرارداد نویسی و جزئیات و جزئیات و جزئیات، انطباق فرهنگی عامل بسیار مهمی برای انتخاب یا عدم انتخاب مشتری در بازار هدف خواهد بود. پس یک صادر کننده به هنگام تصمیم گیری برای صادرات در گام نخست باید فرهنگ حاکم بر نقطه‌ای که میخواد به صادر بکنه در حوزه کالا و خدماتش رو به دقت بررسی بکنه و مبتنی بر اون الگوی فرهنگی فرایند کالایی و خدماتیش رو آماده ارسال و عرضه بکنه.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. داریم در خصوص صادرات صنایع لبنی صحبت میکنیم با حضور آقای مهندس امیر حسین صفری، مدیر عامل یک شرکت صنایع لبنی عضو انجمن صنایع لبنی ایران که خودشون هم صادر کننده هستن. خب آقای مهندس، ما سه برنامه رو پرداختیم به این که اول گفتیم چه محدودیت هایی وجود داره در صادرات صنایع لبنی ما که اشاره هایی داشتید، از شناخت قوانین صادراتی صحبت کردیم، از اینکه ظرفیت های صادرات صنایع لبنی در کشور ما چقدر هست، این ظرفیت‌ها و این فرصت‌ها رو می‌شناسیم. امروز اومدیم داریم کشورهای متقاضی صنایع لبنی ایران رو بررسی می‌کنیم. داریم به دنبال بازار هدف می‌گردیم. یه آماری رو داشتم می‌خوندم، نوشته بود که صنایع لبنی در میان کل صنعت غذایی به عنوان پیشتاز محصولات صادراتی بوده در سال‌های گذشته. می‌تونیم بگیم سال 98 آیا همچنان این اتفاق داره میفته برای صادرات صنایع لبنی؟ تحریم‌ها آیا روش تأثیر گذاشتن؟ بعد بازار هدف ما آیا کشورهای حوزه منطقه خودمونه یا نگاهی به کشورهای اروپایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم داریم؟
ببینید، قطعا ما تو حوزه صادرات یک سری ظرفیت خوب ایجاد شده. این آماری هم که دارید، به هر حال تو حوزه صنایع غذایی بیشترین صادرات مربوط به صنایع لبنی هست که عدد پارسالش هم حدود 750 میلیون دلار بوده، ارزش صادراتی که معادل حدود 400 هزار تن محصولات بوده. ببینید، ما امسال هم بله این روند ادامه داشته. البته خب ما تو یکی از مقاصد اصلی صادراتیمون که کشور عراق هست یک سری محدودیت هایی داریم که خود کشور مقصد یا عراق وضع کرده. توی داخل هم باز یک سری سیاست های دولت خودمون داره که به هر حال مثلا یک کالایی مثل شیر خشک صنعتی رو ممنوعیت داریم و اونم خب به هر حال دلیلش تنظیم بازار داخلی هست. حالا چه هم کشور عراق چه کشور به هر حال ایران، روی واردات و صادرات معمولا کشورها خب قوانینی دارن که با اعمال تعرفه با محدودیت ایجاد کردن سعی میکنن که بازار خود داخلشون رو تنظیم کنن. خب قطعا اینها هم امر صادرات متأثر هست. ما پیش بینیمون اینه که به هر حال کشورهای اطرافمون هم قطعا خب با یک سری شرایط و محدودیت هایی هم داریم، قطعا تحریم هم تأثیر گذاشته، این نیست که نباشه. اما این که ببینید، ما در حوزه لبنیات چیزی که امروز داریم، خب ما یک پتانسیلی داریم از این که به هر حال بتونیم محصولات درجه یکی تولید کنیم و توی کل دنیا بفروشیم. این خوشبختانه توی چند سال گذشته ظرفیت سازی که تو صنعت لبنیات تو کشور شده بسیار خوب هست، بسیار مدرن هست، بسیار با تجهیزات و امکاناتی داریم که چه اونایی که ساخت داخلن چه اونهایی که وارداتی هستن و توسط به هر حال مهندسین خودمون ارتقا پیدا کردن، اکثرا با بهره‌وری خوب کار میکنن و ما در این که بتونیم محصول با کیفیت و رقابت پذیری بفروشیم که بتونه تو دنیا رقابت کنه، قطعا این پتانسیل وجود داره. اما این که ما مثلا امروز بریم تو بازار مثلا کشورهای اروپایی بخوایم فعالیت کنیم، خب میدونین یه کشورهایی هستن مثلا هلند، من مثال میزنم، که خودشون جزء صادرکننده های بزرگ لبنیات دنیا هستن. یعنی مثلا یه کشوری مثل هلند 12 میلیون تن در سال اینا تولید لبنیات دارن، در حالی که مصرف کشور خودشون حدود 4 میلیون تنه. خب به هر حال اونجا بازارهایی هست که به هر حال ما مثلا از این سر دنیا بخوایم بریم اونجا و بخوایم وارد اون بازارها بشیم از لحاظ اقتصادی توجیه نداره، ولی در اطراف ما یک سری بازارهای خوب هستن. و در این حال با توجه به این که وقتی بحث لبنیاتو می کنیم فقط بحث مثلا محصولاتی که ماندگاری طولانی دارند و نمی کنیم، مثل کره، مثل مثلا شیر خشک صنعتی مثل مثلا بعضی انواع پنیرها، اکثر فرآورده های لبنی زمان ماندگاری کوتاهی دارن و چون زمان ماندگاری کوتاهی دارن ما باید اون زمان حمل و نقل رو در نظر بگیریم و قطعا این تأثیر میذاره. پس ما خیلی مقاصد دور رو اصلا لحاظ اقتصادی توجیه نداره بخوایم بریم وارد اون مسائل بشیم. از یه طرف یک سری مسائل هم خب خاص کشور ماست. ببینید ما مثلا خودمون در حوزه تولید شیر سهم زیادی داریم، یعنی خوشبختانه صنایع دامداری های ما توسعه پیدا کردن و الان تولیدشون زیاده، ولی باز مصرف چربی چون تو کشور ما بالاست ما همیشه وارد کننده کره هستیم.
درست.
و خب پس ما نمیتونیم یه روزی صادر کننده کره باشیم فعلا، حالا تا آینده نزدیک که به هر حال بتونیم تو این حوزه ها هم به هر حال سرمایه گذاری بشه و مثلا مقدار تولید چربی شیر تو کشور بره بالا، قطعا ما هم یه روزی ممکنه بشیم، ولی امروز خب ما وارد کننده هستیم، ولی تو یک سری محصولات خب ما صادر کننده هستیم. سیاست ها، شرایط، مسائل اقتصادی اینا هم به هر حال تأثیر گذارن، ولی به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس ما پتانسیل این که بخوایم محصول درجه یک تولید کنیم و تو کل دنیا بفروشیم و داریم تو کشور.
بله بسیار عالی، خیلی نکته خوبی رو گفتید. امیدوارم که این اتفاق بیفته به خاطر اینکه این ظرفیت وجود داره در کشورمون. ممنون از شما آقای مهندس امیر حسین سفری، مدیر عامل یک شرکت صنایع لبنی، عضو انجمن صنایع لبنی ایران، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. ان شاءالله که همیشه صادراتتون رو به راه باشه.
ممنون، ما هم برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
متشکرم. شنوندگان برنامه رو حق بشم، سامانه پیامکی 30637 یادتون باشه، هم میتونید به سوال برنامه جواب بدید، هم اگه خودتون سوالی داشتید برامون بفرستید. اگه سوالی داشتید کلمه راه رو به 30637 ارسال بکنید. خانم لیلی روزبهانی باهاتون تماس میگیرن، سوالات شما رو میپرسن، با مسئول پاسخگو یا کارشناس مربوطه تماس میگیرن و پاسخش رو براتون میگیرن و در قالب یک بسته صوتی تقدیم شما میکنن. درباره محورهای برنامه راه ابریشم هم اگر سوالی دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، به سامانه پیامکی 30637 عنوان بفرمایید. متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. خداحافظ.
لحظات ناب زندگی رو دریابیم و زندگی رو همین حالا زندگی کنیم. عزیزان، لحظات نیمروزی شما به خیر باشه. اینجا رادیو اقتصاده.
شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلم از شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. بهارم رفت و یارم نیومد، و تاره اشکم هر شو به راه دل داغونم تابت نداره. رفیقونه به من این خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونه تبت نیازارم. هوا صحبته چیشافه یارم، زلال چشمات کرده گره.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن، یعنی مشاغل خانگی به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کارتونی در نظر دارد عکس‌هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کند. پس عکس‌های خودتون رو درباره موضوعهایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه های استانی،
پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.